با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و 14 اکتبر. نسبت به حجم مطالبی که هست، ما از خواندن حافظ هم میگذریم و میپردازیم به موضوع درگذشت استاد محمد رضا شجریان و قوغایی که شده است. در واقع از زمانی که ایشون درگذشت، بله، سر و صداها و شایعات و سخنهای متضاد و اینها به جریان افتاد و وقتی که ملت ایران این در واقع نمایش پرشکوه رو دادن خاطر از دست رفتن این مرد، بدتر شد. مخلصم که به فضای ایران آشنا نیستم، اینا می آمد، همه اینا معلوم نبود کدومش حقیقت داره کدام دروغه. اینا و ما صبر کردیم چند روز، شاید حقایق معلوم شود از بین این انبوه حرفای عجیب غریب متضاد. و همچنین با چند دوست که از نزدیک با اخلاق و شیوه در واقع گفتار و کردار این استاد آشنا بودن صحبت کردیم. من سپاسگزاری میکنم از دوست عزیزم آقای سیاه‌چشمان مرداد جان و همچنین آقای ریشه، و آرام آرام معلوم شد مطلب چی هست. خدمتون عرض کنم که گروهی در خارج و داخل هستند که اینها توجه به قضایای تاریخی ندارن و زبان هم زبان نه ادبی است و نه زبان محاوره است، یک مش سخنان رکیب، حرفای باطل و برخواسته از اندیشه های لاتائل. به محض اینکه یک کسی در کشور ما از خانم ستوده بگید تا خانم محمد بگید تا تبرزدی بگید پیدا میشه خبری هست، این گروه به حرکت میاد که نکنه که حق ما داره خورده میشه، آلترناتیو ما رو دارن حقش میخورن و با فوش های رکیب و نگفتنیست. واقعا این گروه کلن هم اینها بی اطلاع هستن، متاسفانه این برادران ما بی سواد، بی اطلاع، فقط فحاشی و حتی کی بلدن دیگه، چیزی که بلد نیست. حالا بگذاریم، خدمتون عرض کنم که در میمانند که چرا اینطور شد، آقا ایشون خواننده بود چرا به این مقام رسید و چرا به این مردم اینطور کردن و این حرفا. فهمش خیلی آسان است دوستان. ببینید درد ما این استبداد منحوس هست و بوده و هر کس نشان بدهد که ذره المثقالی مخالفت میکند با دستگاه قدرت، نه امروز بلکه دیروز و پریروز و تا برویم برسیم به روزگار ساسانی ها، نشان بدهد مقابل سلطنت مردم محبت او رو در دل میگیرد. اگر برعکس باشد که واقعا وابلا به حال اون آدم. شما دیدید که این آقای افتخاری که بهترین صدا رو در امروز ایران داره بعد از انقلاب، آقا اومد یه گروه موسی کرده میدونه با احمدی نژاد، بالکل ملت رو پشت کرده، یعنی به وجهی که آدم دلش میسوزه به حال این هنر. چرا؟ گفتن این دیگر از ما نیست. بله، حالا من دو تا یه مسئله تاریخی دیگه میارم از گذشته. شما غلام رضا تختی رو میشناسید، جهان پهلوان غلام رضا تختی، چرا تختی اینقدر محبوبه؟ آقا به خاطر مدالاش نیست. من اسم تختی آوردم، لازم میدونم که اشاره کنم به پهلوان بزرگ مملکت ما، امام علی حبیب. کسانی که به سن من هستن و یادشون هست میدونن که این پهلوان چه پهلوانی بود، اصلا دنیا همچین کشتگیری نهیده بود. برید کارش نگاه کنید، از فاصله رسیدن به تشک کشتی تا ضربه فنی حریب بعضی وقتا چند ثانیه بوده. 5 تا طلا آورد آقای حریب، ماشاءالله اون قد و بالا و اون ببر مازندران بود دیگه. داره؟ اما چه کرد؟ رفت کنار، چسبید به قدرت، خوش کرد به مردم، وارد دستگاه قدرت شد، دستگاه استبداد، و برد مجلس. و برم دو تا فیلم بیمزه دارن دستش. به طور کلی نام حبیبی پاک شده واقعا. یعنی 48 سال است که من نیستم، یک بار نشنیدم یکی بگه حبیبی. من شخصا احترام دارم برای این پهلوان، هنوزم در حیاتن امیدوارم که زندگی خیلی طولانی داشته باشم با سلامت، چون برای ما افتخار آورد. اما اشتباه کرد، اشتباه کرد. اما نام تختی تا ابد هست. این حقایقی است که باید بپذیرن این برادران ما که احیانا طرفدار استبداد هستن. اینطوره. این طور داستان. یعنی یا شما ببینید حکومت از ما نیست، حکومت بر ماست. بله، ما یک سو هستیم، اینها یک سو جنایتکاران هستند. اینها یک نیروی اشغالی هستند که کثیف‌ترین و جانی‌ترین و قسی القلب ترین دیکتاتورهای تاریخ اینها هستند. این آدم ها، من اسمشون چی بذارم؟ دلیلش اینه و چیزی دیگه نیست. یعنی چیزی دیگه نیست که برای شجریان خب جنبه هنری این بعد که نمیدونم چند سال از سال 45-46 همه شماها لذت بردین از صداش، از آوازش، از نمیدونم تصیف و ترانه هاش، از کارهایی کرده که همه استفاده کرده. حالا همه خاص بودن، همه شروع کردن و چیز زدن و اتهام زدن و حرفای جفن گفتن. ما یه اقبال آذر داریم. اقبال السلطان حقیقتاً یکی از بزرگترین خوانندگان تاریخ ایران شاید باشه. اقبال آذر بهش من اقبال السلطان نمیدونم. اقبال السلطان مردمی بود. همیشه میگم من عاشق ایرانم. با یک صداقت دیدم یک چیزی ازش هست. در 102 سالگی حنانه باش مصاحبه کرده، عجب آوازی خوانده. 103 سالگی یک مثنوی هم خوند. بله؟ خب لشکر روس میاد اشغال میکنه آذربایجان و از جنوب هم که انگلیس ها باید. بعد یک برنامه میگذارن در یک سالونی، ایشون شهردار تبریز هم بود زمانی، جمع میکنن و اینا که اقبال بیاد بخونه. اقبال میاد یه بیت میخونه. من دیشب اون چه من گشتم در 2 جلد کتاب مستطابی که در دست من هست در باب موسیقی هست که پیدا نکردم، واقعا پیدا نکردم، شاید تو جلد سومش هست که من جابجا کردم. اقبال یه بیت میخوند، میخواند که معنیش این هست که مثلا ما در بین دشمنانی خیلی سوزناک بوده و وطنی بوده و در واقع اشارهش به روسا بوده که من بیت یادم نیست پیدا مونده. دیشب خیلی گشتم، شاید 3-4 ساعت من گشتم دوباره این بیت پیدا نکردم. بعد اون کسی، بعد جنرالای خودمان گوش به گوش با افتخار در خدمت جنرالای روسی، بعد یک سردمداری که اونجا بوده است میاد میگوید که فلان فلان شده. البته نباسته بودن این حالا وقتش بود. یعنی چرا جنرالای روسی رو، اربابای ما رو چرا چون ناراحت کردی؟ میگه فلان فلان شده توی همین الان وقتش بود. و بعد پیغام میدن روی روسا که آقا شما بیا به ترکی. اقبال میره، میدانست، مرد روشن فکر بزرگوار، میدانست که طرح این روسا اینها برای جداسازی استان آذربایجان که قبلا گفتم و پیوستنش به اونجا آذربایجان میگن در شمال هست. میدانست. میگن شما بیا به زبان ترکی موسیقی درس بده اینجا. بچه گفتم من زبان ترکی بلد نیستم. من زبان فارسی بلد. میدونید همین دوتا کار بود. که ظاهرن کوچکم هست. اقبال سلطان در تاریخ مانده کنار میهن ایستاده. شاپلوسی روسی نکرده. و از این نوع افراد ما بسیار داریم. بنابراین شجریان از سال 88، حالا من بر میگردم چون زندگی این استاد چهار مرحله داره. ولی از جنبش سبز سر موضوع خاک و خاشاک یا اینها که اون احمد نژاد بی عقل گفت، ایشون گفت من از هم خاک و خاشاک هستم، کار بزرگی کرد، بعد یک سر ایستاد و حقیقتاً برید. حالا من یه خاطره دارم از ایشون، بعد یعنی به من ثابت شد که یه سخنی گفت که از بن دندان نه تنها از اینها بریده، از کل اسلام عزیزم بریده. حالا بعد بهش برسیم، من بهش اشاره خواهم کرد اون خاطره. خب ما شاید امروز نرسیم مطلب رو تمام کنیم چون چیزی که باید نشان بدیم بسیار داریم، اما عرض میکنم به این چند مرحله زندگی ایشان داره. یکی اون که در خراسان بوده، پدرش دینی بوده ایشون و خیلی دوست داشته که فرزندش قاری بشه و به شما عرض میکنم که درصد بالایی از خوانندگان بزرگ ما در زمان گذشته اینها از همین زمینه تزیخانی که مثل خود اقبال سلطان که تزیخ میخوانده یه دوزگاری، یا در واقع خانواده مذهبی بیرون آمدن، ملایی منبری در مثل اکبر گلپایگانی، مثل از کنم که تاج اصفهانی و آقای شجریان و بسیاری دیگر که اینها جمال وفایی که اینها یا روزخون بوده پدرشون یا چه بوده اهل منبر بوده و اینها اجازه داشتن یه چیزایی بخوانن، روی منبر میخوندن و سر قرآن بود میخوندن و اینها. بعد که مدرنیتی ایران آغاز شد که در روزگار مشروطه بوده، این بچه ها دیگه نرفتن دنبال کار آخوندی، خواننده شدن. بله، حالا برمیگردیم سر این داد. ایشون زاده خرمشهد هست، همونطور که میدونید در اونجا بوده و قرآن میخونده و بعدم که اونجا مدرس شده، معلم شده، ایشون رفته دانشگاه معلم شده و بعد به تهران آمده. این مرحله عرض کنم که اولیه زندگیشون هست. بعد که به تهران میان به رادیو مراجعه میکنه برای خواندن. وقتی شما اولین آواز ایشون رو گوش میکنم براتون پخش میکنیم، گلهای سبز 116 هست، خواننده بزرگی بوده قبل از اینکه بیاد به تهران. من این رو نشنیده بودم. خود مخلص از شبت که یک شب وارد شدم به جایی صدای آوازی میاد که جدید برا من، گفتم عجب صدای ایشون نشنه، گفتم ایشون جدید هستن، آقای از کنم که سیاوش و بیدگانیشه نمیدونستون آدم، و بعد فهمیدیم به نام سیاوش بیدگانی میخوندم. خب قبل از اینکه این آوازی که بعد خواهش شنید، هنوز پیش استادان نرفته، عبادی رو شاید ندیده، عرض میکنم که پیش دکتر بروبن نرفته، سایر استادانی که بعد رفته و با حوصله دانستای اونها رو آموخته به پله پله کارش تکمیل کرده، اونها هم نایده بوده. باری وارد تهران میشه و به رادیو مراجعه میکنه. اول روبرو میشن ایشون با استاد تجویدی. تجویدی جدی نمیگیره، میگه این جوان هم حالا آمده به خونه و اینها، از کنار قضیه رد میشه. تا اینکه بدیع‌زاده اونجا، مرحوم بدیع‌زاده خواننده فولک ایرانی و در واقع آهنگ در واقع چه برزن خزان عشق که شد خزان گلشن آشنایی، یک شاهکاریست برای خودش، از رأی معیرم در واقع شعرشو گفته، اونجا بوده. ایشون رو یه نوارم داشتن، ایشون از این کاستا که درش افشاده بخشید سگاه خونده بودم، سگاه میگوین که رفتیم پیش پیرنیا و واقعا مردی نظیر پیرنیا کمتر دیده میشه. خیلی خیلی مشکل از پیرنیایی ساختن. حالا وقتش نیست من در باب مردم پیرنیا داود پیرنیا صحبت کنن که ایشون پسر مشکل گله بود، داستانش خیلی مفصل بود، در سوئیس تحصیل کرده بود، در فرنگ موسیقی تحصیل کرده بود، داستانش درازه. یعنی در واقع خیلی خیلی ما مدیون هستیم به پیرنیا، مؤسس گلها، و او اولی کسی است که تلفیق شعر و موسیقی کرده به این وجه و خیلی قضایای دیگر. حالا بعد به گونه دیگر شدیم، اصلا اصلا واردش نمیشه که داستان مسخره کردن اینو، تحقیر کردن اونو، بیرون کردن اونو، اینا که در روزگار این جناب شد، جناب اتحاد خودشون هم میدونن، اینها روزگار پیرو مرد درویش، مرد درویش جستجو میکرد ببینه که کجای کسی هست که چیز کنه، نه که بشینه قضاوت کنه. باری حتی از من 3-4 مصاحبه که داشتیم با آقای اکبر گلپایگانی، گفت من در گلوبندک کجا اونجا بودیم و من خوندم و پیرنیا میگه شما قراره بیه. دوستانی از یه نفر از چیزش میگن که اطلاع داشت، میگه پیرنیا صبح آمد اینجور دستش هم میگه پیدا کردم اینو که میخواستم پیدا کردم، کاری ندارم. اتفاقا اولین آهنگ اکبر گلپایگانی هم که مستم بود، یک مرتبه در تمام ایران مثل ممترکید. حالا برمیگردیم سر شجریان، اونجا میگه که ما اینجا ایستادیم منتظر پیرنیا، هم خیلی جدی داشت مطلبی مینوش، اصلا توجه نکرد و بالاخره سرش آورد بالا، گفت آقایون فرمایشی دارید؟ عذر میخوام. بعدی زاده با قول ما میخوام این نوار شما گوش کن. خب بذار گوش کن. گوش کرد، گفت مخالفشم خوندی؟ مخالفشم گوش کرد، گفت شما فردا بیا، فردا شما بیا. فردا آمده از اونجا، برزندم اونجا بوده و یک افشاری شما خونده مخلص تا حالا نشنیده بودم، اینو با راهنمای دوستان پیدا کردم، صدا فوق‌العاده زیبا و ترتنین و عرض می‌کنم که کلمات همه با وضوح کامل فراز و فرود قیامتی دارد. این 116 این افشاری که ایشون خونده، این اولین ورود شجریان بوده است به صحنه موسیقی و هنر. این در واقع مرحله دوم زندگی ایشون هست و خب در برنامه گل‌ها شرکت می‌کرده تا ما میرسیم به انقلاب. انقلاب، چه انقلاب! از اونجا که میشود سال عرض کنم که 57، یه مرحله دیگری در حیات ایشون هست تا 88، بعد 88 یه مرحله دیگر است. من از دوستان اجازه میخوام اون چیزی که فرستادم، این افشاری رو پخش بکنید. امیر جان لطفاً پخش کنید تا آخر، یعنی من میخوام که اوج افشاری هم دوستان میشنن فرود رو هم بشنون و اینها، اینه که چند دقیقه خواهد گذشت. بفرمایید پخش کنید. گلهای برگ سبز 116 اونجا فکر کنم استاد کسایی است، اول بعد ورزنده است و جواب آوازها رو مرحوم رضا ورزنده بهشون میده و بهشون میخونن با چه اعتمادی و چه صدای خیلی خیلی زیبا. شنیدید آواز افشاری اولین، یعنی ورود محمد رضا شجریان صحنه موسیقی با این آواز. همونطور که عرض کردم خواننده مهمی بوده که آمده، البته بعد طلبه بوده، شجریان یه عمری طلبه بوده و خیلی حوصله داشته در یادگیری. مثلا یه آقای دوامی با درویش خان کار کرده بود و کسانی دیگر، گوشهای قدیم به خوب میدانست و اینا چیزهای مثل نمیدونم راک عبدالله و چیزهایی که منسوخ بودی خونده نمیشد واقعا چیز دیگه و خیلی مطالب دیگر عوامی رو. یا دکتر برومند، برومند از شاگردان درویش خان بود، همکلاسی استاد سبا بود و دیگه در کار ردیف و اینا فوق‌العاده بود دیگه، در بینا بینا هم بود، ایشون رفته بود پزشک میشه در آلمان، رفته رفته بینایش از دست داد، بعد برگشت کلاس موسیقی باز کرد و بسیاری از استادان موسیقی ما شاگردای نورعلی خان برومند هم هستن. بله. خب در زمانی که ایشان آمدن دوره اوج موسیقی در تاریخ ایران است. یعنی ما تاریخ موسیقی رو بررسی کنیم، یک دوره اوج داره در روزگار ساسانیان که روزگار خسرو پرویز هست و واقعا افسانه‌ای است، یعنی اونقدر عظمت داره موسیقی و بسیار از این گوشه‌ها هم نظامی بهش اشاره کرده، آورده هم حکیم فردوسی در داستان ساسانیان و خسرو پرویز آورده، باربد و بامشاد و نکیسا و اینها سرکش یا سرخوش گفتن، اینا استادان موسیقی بودن در دربار. حالا دلیل هم داره ایران موسیقی گسترش داشته و میخوام خدمت شما عرض کنم کل موسیقی این منطقه از شمال آفریقا تا همین عرض کنم که جنوب روسیه تا برید به هندوستان، اینا وقتی خوب گوش کنید و یک کمی آشنا باشید نغمه ایرانی تشخیص میدید. یعنی ما میگوییم که زبان پارسی زمان گسترش داشته تا از هندوستان تا توفان عثمانی، اما گسترش این موسیقی بیشتر بوده. حالا چرا در ایران قد موسیقی پیشرفت داشته؟ به جهت اینکه تفکر زرتشت و نگاه او به جهان خرمی و شادی و شادخاری و آباد کردن گیتی است. مثل این گورستانی ها نبوده که داستان، که این آدم های منفور گورستانی که ما بهشون آخون میگیم و با این عباب و عمامه منحوس که جهان رو دچار ارتجاع و بدبختی کردن اینها و این 52 کشور در منتهای بدبختی و اسارت به سر میبرن، این همه چیز ممنوع. آقا هر چیز زیباست ممنوعه، هر چیز جذاب ممنوعه، هر چیز انسان شادی میده ممنوع، چه باید کرد؟ گریه کرد و باش داد به آخون. اینطور نبوده ها، ببینید بعد از اسلام ما دهه 60 داریم حسین رو عرض کنم که شهید کردن در کربلا و اینا، فرزند حسین سکینه، حضرت سکینه، این یکی از استادان موسیقی بوده، چه مایه استادان آواز که شاگرد حضرت سکینه بودن، این رو آخوندان میدانن اما هرگز بهش اشاره نمی کنن. چرا؟ چون آخوند هنوز به وجود نیامده بود، تعبیر و تفسیرها نشده بوده، مردم آزاد بودن هنوز. بله بگذارید. باری در این دوره ساسانیان بوده و در دوره سامانی که نوشتن آزاد بوده، حکیم ابونصر فارابی مهمترین کتاب در باب تئوری موسیقی مشرق زمین رو تحویل کرده که در دست است و فضلای دیگر هم اقبال میکرده، یعنی موسیقی جز علوم اوسط تدریس میشده. حالا علوم اعلاش چی بوده؟ الهیات، یعنی در واقع چونی بگیریم جفنگی ها. اما علوم اوسط مثل ریاضی و نجوم و موسیقی حتما بود، چون نیازمند محاسبات ریاضی است، برابر با عرض کنم که اندازه گیری گام های فیثاغورس و غیره. باسی دانش ایرانی بیدم و پنج دقیقه بیشتر وقت ندارم. دومین دوره از نظر نظری بعد از مغول هست، روزگار تیموری هست و کتاب ها نوشته شد، من بهش اشاره کردم، به کرات و مرات، مثل کتاب الادوار و کتاب جامع الالهان و مقاصد الالهان اینها، و سه چهار تن بزرگ بزرگ داریم. و بعد ما اون ده دوازده مقامی که فارابی از اونها سخن گفته و ابن سینا از اون سخن گفته و مولانا از اون سخن گفته در دیوانش، اینا هنوز هستن تا زمان مراغعی. ما این با این دوازده مقام داریم. اما در دوره صفوی بلایی آوردن به روز این موسیقی. همین گورستانی ها که معلوم نشد در واقع چه شد این دوازده مقام، چه شد واقعا، و بعد که پاره هاش به دست ما رسید و خدا رو شد که رسید، خدا رو شد که رسید. و بعضی کسان بودن، استادان بودن که در خفا تمرین میکردن و ساز میزدن. خدا نکند که کسی اینا کسی رو پیدا میکردن که داره ساز میزنه یا داره آواز بکنه. این گورستانی ها، این شیاطین لعین واقعا، اینا تا روزگار عرض میکنم که قاجار از زمان فتحعلی شاه هست که اقبال میکنه به موسیقی. در دربارش دو ارکستر زنانه داشته، استاد زهره و استاد نینا. و میرسیم به ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه خیلی علاقمند بود به موسیقی و از اینجا نقطه عطفی است، یعنی به محضی که مشروطه شد و آزادی شد و آخوند کنار رو در مردم توانستن مدارس موسیقی باز بشود، دوران بسیار شکوفایی است در تاریخ مملکت ما که هرگز مثلش نبوده. تعداد خوانندگان، کسانی که روی موسیقی نظری کار میکردن، مدرسین، استادان مهم، اینا این دوره شکوفاترین دوره هاست. حالا من میخوام شماره کنم، بسیار میشه، وقتم کمه، ما به ماجرا رو به بعد مکول میکنیم در واقع وقتی وقتمان تمام شد. اما وقتی که استاد شجریان وارد شده است به تهران، وارد پایتخت موسیقی شده در واقع در ایران، شاگردان درویش خان هنوز بودن، استاد نیداور، عرض کنم که موسی معروفی، همین دکتر برومند و استاد سعید هرمزی، اینا استاده بودن که مکتب درویشان درک کرده بودن. و اینا استاد شجریان در به اینا مراجعه کرده و نشسته و تلمس کرده و دانستای اونها رو آموخته. بله. و استادان کلنل وزیری مثل روح الله خالقی، اینا موسیقیدانه خیلی بزرگی بودن. و عرض میکنم که حشمت سنجری و تعداد زیادی از استادانی که در واقع دوری موسیقی وزیری رو پیگیری میکردن، اون چیز خاص بود، محتوای خاصی داره. و ما از خاندان فرهانی، یکی از در واقع سرچشمه های نیرومند موسیقی این خاندان فرهانی، آقا علی اکبر و آقا غلام حسین، اینا در زمان دوران اولیه ناصرالدین شاه تار می زدن و ردیف ها رو می دانستن. بعد منتقل شد به فرزندان اینها، مثل عبدالله و علی اکبر خان. این ها قدمات بسیار بزرگی به این کشور کردن. این ها رو در اختیار دیگران گذاشتم، این ها بر خط نوت شد. مثل که وقت ما تمام شد، نه؟ پیداد ویدو سه دقیقه، بسیار خوب، سه دقیقه بلیمت. اینها. و در واقع موسیقی ایرانی در این دوره دیگه حفظ شد. اینی که به دست ما رسید از میراث باستان در واقع دارالفنون و آمدن موسیقی لومر به ایران، این آغازی برای موسیقی علمی بوده و علما آمدن کلنن به عنوان مثال با تحصیلاتی که در اروپا کرده بود و کسانی دیگر آمدن و این خط موسیقی وارد مملکت شد. تمام اینها داکیومنت شد که دیگه از بین رفتنی نیست و فزون بر اینها ساخته های استاد سبا، ساخته های درویش ها. حتی اخیراً مرحوم استاد ظریف کارهای استاد شهناز رو همه رو به نوت کرده، کارهای مرحوم استاد فرهنگ شریف هم نوت کردن. دیگه موسیقی از بین رفتنی نیست. تا اونجایی که استاد شجریان مربوط هست، ایشون وارد فضای تهران شده، دیدید که چه صدایی بوده و چه واقعا توانی، و بعد شروع کرده است ایشون به تلمس کردن. چه نورعلی خان بسیار بوده است ایشون، از کنم بکنم به هرمزی هم احتمالا، و عبدالخان دوامی و استاد عبادی و سایر مدت مدیدی اونجا از کنم بوده است. و در ضمن این احوال برنامه های در برنامه گل هم شرکت میکرد. در اون زمان خواننده های بزرگ بسیار بودن، غلام حسین خان بنان، ایرش بود، آوازخوان گلپا بوده، مرحوم قوامی بود، عرض میکنن که جمال وفایی بود و کسان دیگر مثل محمودی خونساری و هر کسی، مردم هم حتی انتخاب داشتن. میدونید یک کسی گلپایگانی رو بسندید، آزا گلپایگانی، یکی ایرش رو میبسندید، ایرش. میدونید خیلی جالب بود و هر کدام اینا سبک خودشون هم داشتن. وقتی ما تمام شد، دنباله این مطلب رو بکنم که روز جمعه، چون من جمعه معمولا نیستم، اما به خاطر برنامه خواهم بود و من میخوام باید تسلیت بگم به خانواده استاد شجریان و دوستداران او و همه کسانی که از رفتن ایشون غمگین شدن. من همه تسلیت میگم، از امیرم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.